پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایتالیا میگوید توافق هسته‌ای وین فرصتی برای جبران روابط اقتصادی با ایران است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش جهانی شبکه تلویزیونی بی بی سی مجوز فعالیت یک هفته ای داد. و کنفدراسیون های بین المللی اتحادیه کارگری از رفتار حکومت ایران با تشکل های کارگری انتقاد کرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جنتیلونی در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خواند و اشاره کرد که هدف ایتالیا این است که دوباره به اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. پس از توافق هسته‌ای وین، وزیران خارجه فرانسه و صربستان و نیز قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران سفر کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران دوشنبه شب اعلام کرد که آمریکایی‌ها اقداماتی برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کردند. او افزود چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد، ما نیز طبق قانون دو ماه پس از آن اتاق مشترک ایران و آمریکا را تشکیل خواهیم داد. او در این حال گفت هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته است. او احتمال داد که در سفر مهرماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکراتی درباره اعزام هیئت‌های اقتصادی بین دو کشور انجام شود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند رأی کافی در اختیار دارند تا مانع از تصویب توافق هسته‌ای با ایران در این مجلس شوند. مجلس نمایندگان آمریکا 434 عضو دارد و به گفته پیتر راسکام تاکنون 218 تن از جمهوری‌خواهان گفتند به این توافق رأی منفی میدن. با این حال جمهوری‌خواهان برای پرهیز از وتوی رئیس جمهوری باید دو سوم آرا یعنی 290 رأی داشته باشند. آقای راسکام روز دوشنبه گفت زمان به سود توافق نیست و هرچه میگذرد نمایندگان بیشتر پی میبرند که این توافق یک اشتباه تاریخی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر مصوبه کنگره را که مانع از اجرای توافق هسته‌ای با ایران باشد وتو خواهد کرد. رأی‌گیری در مجلس نمایندگان آمریکا قرار است 17 سپتامبر 26 شهریور ماه انجام شود. اما از دیگر سو جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از قاهره به دوحه قطر رفته است تا روز پرکاری را با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سپس روسیه سرگئی لاوروف بگذرند. سفری که موضوعش توافقنامه اتمی با ایران، سرنوشت سوریه و نیز مسائل یمن است. مهرداد قاسم‌فر
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ایش که با هدف اطمینان بخشی به کشورهای عرب منطقه درباره توافق با ایران صورت گرفته، یک شنبه شب وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای کری روز دوشنبه در دوحه با وزرای خارجه شش کشور عرب خلیج فارس موسوم به شورای همکاری خلیج دیدار و تلاش کرد نشان دهد که در شرایط نوین پس از توافق با ایران اکنون خطر اصلی نه تهران بلکه گروه‌های تروریستی چون داعشند. حسین علیزاده دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی:
با توجه به توافقی که در پرونده هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر می‌برد، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در مصر، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصاً این که میدانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه دیگر پتانسیل هسته ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی که توسط داعش و گروه‌های افراطی منطقه رو با آشوب کشیدن.
وزرای کشورهای عربی شورای همکاری نیز آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش میدهد در این دیدار بر اهمیت همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کردند. آیا این نشانه موفقیت آقای کری در مأموریتش به منطقه است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان:
بله، موفق بوده، چون در حوزه خلیج فارس عملاً با امکان استفاده از نبودن یک نظری در درون شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت نسبت به مواضع اونها درباره ایران یک موفقیت‌های دست آورده و مهمتر از اون من فکر می‌کنم که موضوع ایران موضوع ثانوی و یا حتی سومی بوده. مهمترین موضوع اونها در مورد این که به هر حال در مورد یمن و سوریه کشورهای خلیج فارس دست باید با یه ابتکاراتی بزنن و جالب هست که مسافرت وزیر امور خارجه روسیه هم همزمان خواهد بود به منطقه خلیج فارس با مسافرت آقای کری و احتمالاً یعنی هم کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه آمریکا و روسیه در مورد آینده سوریه هم با هم صحبت خواهند کرد.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله تازه‌ای که در چند نشریه عربی به چاپ رسانده خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و با همین هدف تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس را پیشنهاد کرده است. علی صدرزاده:
ما دیروز هم در سخنرانی آقای روحانی شنیدیم، آقای روحانی حتی نامی از عربستان سعودی چه مثبت چه منفی نبرد، مبادا اینکه رابطه با ایران و عربستان سعودی تشدید بشه بعد این روابط. شکی درش نیست که دولت روحانی سعی داره که در منطقه تشنج رو بیاره پایین، ولی ما میدونیم که سیاست منطقی ایران رو تنها وزارت امور خارجه ایران تعیین نمیکنه. در سوریه و عراق این وزیر امور خارجه ایران نیست و دستگاه وزارت امور خارجه که سیاست ایران تعیین میکنه، این بیشتر نیروهای نظامی هستند که این سیاست رو تعیین میکنه. بنابراین لازمه پیروزی آقای روحانی اینه که بقیه ارگانهای قدرت در ایران از جمله ارگانهای نظامی و اطلاعاتی هم همراهی بکنن. اینکه این همراهی با آقای روحانی وجود داره یا نه در آینه نشان خواهد داد، ولی شکی درش نیست که دولت روحانی و ظریف در راه این تنش صدایی با همسایه منطقه هستن.
جان کری پس از دیدارهای خود با مقامهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر گفتگویی سه جانبه را نیز در دوحه با وزرای خارجه روس و سعودی درباره سوریه در دستور کار دارد.
گزارشی رو شنیدید از مهرداد قاسمفر. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه از صدور مجوز یک هفته‌ای فعالیت برای بخش جهانی شبکه تلویزیونی بی بی سی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسین نوشابادی اضافه کرد که این مجوز یک هفته‌ای برای انجام یک گزارش خاص صادر شده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوشابادی گفت که بر اساس این مجوز که مربوط به هفته آخر مرداد است، یک تیم خبری هلندی با مجوز فعالیت برای بخش جهانی بی سی و با هدف تهیه گزارش‌های درباره موضوع هسته‌ای به ایران خواهد آمد. و افزود این موضوع با رعایت تمامی جوانب امنیتی و با تاکید بر دوری از سیاه‌نمایی و صرفاً در جهت انعکاس واقعیت‌ها درباره موضوع هسته‌ای خواهد بود. در این میان به نوشته خبرگزاری ایرنا، این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که دفتر بی بی سی فارسی همچنان اجازه فعالیت در ایران ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. هدف از طرح انرژی‌های پاکیزه که آقای اوباما روز گذشته آن را معرفی کرد، کاهش یک سومی گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌های برق آمریکا ظرف 15 سال آینده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ژان خاکزاد بشنوید.
باراک اوباما روز دوشنبه 12 مرداد ماه سیاست‌ها و برنامه‌های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله تأکید کرد مالکان نیروگاه‌های برق باید انتشار گاز دیوکسید کربن را تا سال 2030 در حد 32% که در سال 2005 تصمیم گرفته شد باقی نگاه دارند. این نیروگاه‌ها هستند که حدود 40% کل گاز دیوکسید کربن منتشر شده در آمریکا را تولید می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
But I am convinced that no challenge poses a greater threat to our future and future generations.
تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی آینده ما و نسل آینده نیست. باراک اوباما هشدار داد چنین تهدیدی وجود دارد در حالی که دارد دیر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این یکی از موارد نادر است به خاطر اهمیت آن، به خاطر وسعت آن، و اگر ما با آن درست روبرو نشویم نمیتوانیم شکستش دهیم. باراک اوباما در این حال سیاست‌های جدید را مهمترین گامی که آمریکا تا کنون برای مبارزه با تغییرات اقلیمی برداشته توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه اوت از آلاسکا دیدار می‌کند، منطقه‌ای که در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین قرار داشته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت:
No single action, no single country will change, and we're the first generation to feel the impact of climate change.
ما اولین نسلی هستیم که تأثیر گرمایش زمین را احساس کردیم و ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم کاری در این رابطه انجام دهیم.
گزارش جان خاکزاد رو شنیدیم. اما یک نهاد غیر دولتی از شرکت پالفینگر خواسته از فروش جرثقیل به ایران خودداری کنه. شهرام میریان:
در پی توافق اتمی با ایران که راه داد و ستد بازرگانی با این کشور را هموار کرده، یک نهاد غیر دولتی به نام استوپ د بمب عکس مستندی منتشر کرده که در آن مردی در شهر قزوین دیده می شود که به وسیله یک دستگاه جرثقیل ساخت شرکت اتریشی پالفینگر اعدام شده. سخنگوی این شرکت در واکنش به این عکس در گفتگو با خبرگزاری رسمی اتریش APA ضمن اشاره به این موضوع که شرکت پالفینگر هیچ گونه تمایلی ندارد در اعدام‌هایی که در ایران در ملأ عام به وسیله جرثقیل صورت می‌گیرد دخالتی داشته باشد، یادآور شده یکی از جرثقیل‌های ساخت این شرکت که 4 سال پیش برای اعدام فردی در قزوین مورد استفاده قرار گرفت، ساخت 35 تا 40 سال پیش بوده. این سخنگو همچنین گفته 2 سال پیش هم با انتشار این عکس اتهام ناروایی علیه شرکت پالفینگر مطرح شد و این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به قطع معامله با ایران پرداخته، زیرا این شرکت نه امروز بلکه در گذشته هم اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده. شرکت پالفینگر به نوشته روزنامه‌های اتریش ضمن فاصله گرفتن از معامله با ایران، امتیاز ساخت جرثقیل را هم از این کشور پس گرفته. به گفته شرکت پالفینگر، ایرانی‌ها جرثقیل‌های دست دوم این شرکت را از دیگر کشورها خریداری و در کشورشان استفاده می‌کنند، عملی که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. پیش از این هم به دنبال گسترش اعدام‌ها در ملأ عام به وسیله جرثقیل در ایران، کمپین و یا کارزاری در اروپا به نام متحد و یک پارچه علیه ایران هسته‌ای برپا شد. این نهاد غیر دولتی هم از بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله 2 شرکت آلمانی لیبهر و گوتوالد خواست که به ایران جرثقیل نفروشند. شرکت ژاپنی تاندانو هم 4 سال پیش زمانی که دریافت ایران از جرثقیل‌های ساخت این شرکت در اعدام‌ها در ملأ عام سوء استفاده می‌کند، معاملات خود با ایران را قطع کرد. برخی از روزنامه‌های اتریش که به این موضوع پرداختند، همچنین به نقل از تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل نوشتند از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، یعنی در عرض 7 ماه، 694 تن در ایران اعدام شدند و این در حالی است که بر پایه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران، شمار اعدامی ها در سال گذشته در این کشور 753 نفر بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.